رو صبح با یه سردرد آزاردهنده توی طرف چپ سرم از خواب بیدار شدم و توی مسیر رسیدن به استودیو ضبط صدا همش به این فکر میکردم که با این سردرد آزاردهنده توی کل روز چی کار باید بکنم. امروز به بهانه 31 تیر روز جهانی مغز با عنوان میگرن و با شعار میگرن واقعیتی دردناک با آقای دکتر قابلی متخصص نورولوژی و فلوشیپ سردرد و آقای دکتر محمد نامی متخصص علوم اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب صحبت میکنیم. آقای دکتر قابلی لطفاً به من بگین که آیا من میگرن دارم؟ اصلا میگرن چیه؟
سوال خوبی پرسیدین. اول میخوام بگم که اصلا میگرن چیه؟ آیا یه بیماریه؟ آیا فقط یه سردرده؟ اصلا میگرن چیه؟ اگه بخوایم میگرن رو یه تعریف براش بکنیم، میگرن یه بیماری خیلی ناتوان کننده هستش. توی کل دنیا اگر حساب کنید، از هر 5 تا خانوم یه دونه خانوم مبتلا به این بیماریه و از هر 15 تا مرد یه دونه بهش مبتلاست. پس بیماری خیلی شایعیه. یعنی شما اگر یه جای نشسته باشی، توی سالونی، توی مطبی نشسته باشی، خیلی از کسایی که ممکن کنارت نشستن مبتلا به این بیماری باشن. پس بیماری خیلی شایعیه. یکی از شایع ترین علامتایی که این بیماری خودشونشون میده یه سردرد شدید یا گاهی متوسط، ممکنه یک طرفه باشه خیلی وقتا، گاهی وقت ممکنه دو طرفه باشه، گاهی وقت ممکنه احساس بکنید داخل سرتون انگار مثل یه نبضی میزنه، ضربان داره. بعد دوست نداری سر و صدا دور و برت باشه، همش دوست داری یه جایی ساکت باشی، سر و صدا نباشه، صدای تلویزیون نباشه، چشماتو ببندی، یه گوشه تاریک استراحت کنی. چرا؟ چون که احساس می‌کنی نور و صدا داره اذیتت می‌کنه. گاهی وقت ممکنه قبل از اینکه اون سردرد شروع بشه تغییراتی توی چشمت متوجه بشی. من دارم یه سری جرقه‌های نور می‌بینم، یه سری خطوط زیگزاگ رنگی داره از جلوی چشمم رد میشه. در کل این یه علائمیه که مریض به ما مراجعه میکنه و میگه خب دکتر من چیه؟ آیا یه چیز خطرناکیه؟ آیا اصلا من یه تومور دارم توی سرم؟ نه، یه بیماری شایعیه، معمولا خطرناک نیست و معمولا باعث ناتوانی زیادی میشه. پس یه چیز خیلی مهمیه که ما باید بهش در موردش صحبت کنیم، بشناسیم علائمش رو و بدونیم که چجوری باهاش مقابله کنیم. بله، اگر این علائم رو که بهتون گفتم شما هم دارید، ممکنه شما مبتلا به میگرن باشید. حالا فقط علائمش سردرده؟ نه، ممکنه علائم دیگه‌ای داشته باشه. شما ممکنه حالت تهوع داشته باشید، ممکنه بی اشتها بشید اون روز، ممکنه خیلی احساس خستگی بکنید، ممکنه شما حتی چند روز قبل از اینکه این سردرد شروع بشه یه سری علائمی پیدا کنید که ندونید اصلا مرتبط با این میگرن است. من خیلی دوست دارم چیزای شیرین بخورم قبلش، خیلی دوست دارم آب بخورم، خیلی تشنم میشه، خیلی خمیازه میکشم، احساس میکنم سرحال نیستم. اینا همه علائمیه که شما ممکنه قبل از اون علائم سردرد داشته باشید ولی ندونی مبتلا به میگرن هستی یا ندونی که سردرد میگرنید میخواد روزهای آینده شروع بشه.
دکتر نامی، من اگر بخوام تشخیص بدم که آیا سردرد من سردرد میگرنی هست یا نه، چی کار باید بکنم؟ به کجا باید مراجعه کنم؟
ببینید، همونطور که دکتر قابلی، خب آقای دکتر قابلی که از همکارای متخصص نورولوژی ما هستن، مریض های سردرد رو اختصاصا دیدن و خیلی توضیحات خوبی رو در ابتدا گفتن. من بذارید ادامه بدم فرمایش آقای دکتر رو با این نکته که طبیعتا کسایی که با مشکل سردرد مراجعه میکنن ممکنه طیفی از اختلالات سردردی رو داشته باشن و یکی از معروفترین و شایعترین این اختلالات سردرده. حالا سردرد میگرنه و این سردرد میگرن یه سری تو شناسنامه سردرد میگرن یه سری علامت‌های خاصی هست و معمولا اگر فرد با این علامت‌ها مواجهه، علامت سؤاله این که آیا من سردرد میگرن در مورد مطرح یا نه برای اون و برای پزشک مطرح. همونطور که مطرح شد، فرد با یک سری علائم بینایی ممکنه مراجعه بکنه، فرد ممکنه که حالت تهوع و استفراغ داشته باشه، معمولا سردرد یه طرفه است، ضربان داره، اصطلاحا فرد میگه که من تو سرم دل میزنه، یا اینکه ممکنه به بوی خاص یا با صدای خاص یا با مواجهه با نور ناگهان سردرد فرد شعله ور بشه و نهایتاً فرد ممکنه که یه سری توهمات بینایی ممکنه داشته باشه و همه اینها. ممکنه بعضی از سردردها حتی با علائم غیر اختصاصی شروع بشن، مثل دلپیچه، مثل همطور که اشاره شد علائم دیگه وزوز گوش یا خمیازه یا هرچی. بنابراین اینها خیلی مهمه. وقتی فرد میاد در با این شرع حال، طبیعتاً متخصص مغز و اعصاب و پزشک خانواده در وهله اول و بعد متخصص مغز و اعصاب یا افرادی که در زمینهای اختصاصی نورولوژی یا اختلالات مغز و اعصاب تخصص یا فوق تخصص دارن، بهتره که فرد رو برای یک سری آزمایش‌ها اول معاینه طبیعتاً و بعد برای یک سری آزمایش‌ها، شاید تصویربرداری، تو بعضی از موارد نقشه مغزی یا گرفتن نوار مغز و اینها میتونه کمک کننده باشه. معمولاً در سلسله مراتب لازمه که فرد با یک متخصص، با یک پزشک خانواده در وهله اول و بعد با پزشک متخصص مغز و اعصاب و افرادی که در زمینه علوم اعصاب تخصص دارن، مثل حالا میتونن روان پزشکشون باشه یا افرادی که تو این زمینه یا متخصصین علوم اعصاب، مشورت بکنن و بعد اگه لازم باشه برای ارزیابی ها و مداخلات فوق تخصصی پیش افرادی برن که تو این زمینه تجربه و در واقع دانش و مواجهه داشتن ظرف سالهای گذشته. من معتقدم این صحبت خیلی صحبت مهمیه و خیلی ها هستن که ممکنه از این سردرد به نوعی رنج ببرن و واقعیت داره تو جامعه امروز ما و شاید به خاطر همینه که اسم در واقع شاید عنوان روز جهانی مغز یا 31 تیر 22 جولای امسال رو گذاشتن میگرن واقعیتی دردناک و این جالبه.
دکتر قابلی، اگر که این علائم من خیلی شدید شد، سردرد خیلی زیاد بود، علائم نورانی و علائمی که خودتون فرمودید، لازمه که به اورژانس مراجعه کنم؟
ببینید، بسیاری از سردردها واقعا نیازی نیست که شما به اورژانس مراجعه بکنید. من یه سری علائمی برام مهم هستش و اون علائم رو اگر ببینم دوست دارم مریض سریع به اورژانس مراجعه بکنه. چه وقتی واقعا باید به اورژانس مراجعه کنم؟ اگر یه وقت یه سردرد خیلی شدید و ناگهانی، سردردی که در عرض کمتر از یک دقیقه به اوج خودش میرسه و شما میگید من هیچ وقت این سردرد رو تجربه نکردم، این برای من مهمه که شما سریع به اورژانس مراجعه کنید. اگه سردرد شما مبتلا بشودی ولی احساس میکنی یه نیمه بدنت داره لمس میشه، داره ضعیف میشه یه نیمه بدنت، اگه سردرد همراه با تب بالا باشه، اگه سردرد همراه با سفتی گردن باشه، اگه سردرد خدای نکرده با تشنج یا افت سطح هوشیاری باشه، اگه سردرد همراه با دوبینی باشه، اینا علائمیه که اصطلاحاً ما بهش میگیم علائم خطر، علائمیه که واقعاً مریض باید سریعتر خودش رو به اورژانس برسونه. در غیر این موارد مریض میتونه سر وقت خودش به پزشک معالج خودش مراجعه کنه و لزوماً لازم نیست که به اورژانس مراجعه بکنه.
متشکرم. دکتر نامی، میتونید بگین که چرا سردرد میگرنی به وجود میاد؟
سوال مهمیه و تئوری های زیادی برای اینکه چرا سردرد میگرن اساساً ایجاد میشود وجود داره. اینکه تغییرات شیمیایی و تغییرات عروقی و بعضاً تغییرات الکتریکی در دینامیک مغز ایجاد شده، پایه‌های در واقع آسیب شناسی سردرد میگرن تلقی میشه. در کل ما میدونیم 1% قابل توجهی از انواع سردرد که افراد ازش رنج میبرن مربوط به تغییرات در واقع ساز و کار انتقال پیغام عصبی و شیمیایی در مغزه که خیلی از اینها ریشش در هسته عصب سقلو و شاخه های عصب سقلوه. بنابراین عصب سقلو یه عصبیه که خب هستش در نواحی مختلف در ساقه مغز، در مغز میانی و اینها قرار داره و بعد 3 شاخه اصلی که شاخه چانه‌ای، شاخه گونه‌ای و شاخه پیشانی هست. هر کدوم از این شاخه ها ممکنه که به واسطه ارتباط و اتصال نزدیکی که با شاخه های ریز عروقی دارن تحت فشار باشن، مواد التهابی اونجا تولید میشه. این مواد التهابی در میان مدت میتونن آستانه سردرد یا پاسخ سردرد رو در مغز بیارن پایین و فرد با یک محرکی که بعد اون محرک خودش تغییرات شیمیایی و الکتریکی ایجاد میکنه در مغز، سردردش به شکل ماشه‌ای شروع بشه و شعله بر بشه. بنابراین در کل عملا دلایلش میتونه دلایل شیمیایی، دلایل الکتریکی یا دلایل در واقع عروقی باشه و میدونیم که گردش عروقی نواحی سطحی توی مغز ما سرعت گردش خون تغییر میکنه. معمولا کالیبر یا اون در واقع چی میگن آقای دکتر، قطر این عروق، اینها در مخصوصا دو طرف شقیقه در سطح مغز گشادتر میشه، بزرگتر میشه و در عمق مغز قطر این عروق تنگتر میشه و سرعت گردش خون در عمق مغز بیشتر میشه. بنابراین خیلی جاها ممکنه که من حس کنم که وقتی دستمو میذارم رو شقیقم دارم فشار میدم و به شکل مصنوعی این قطر عروق رو دارم کمش میکنم، این سردرده به شکل موقت آروم میشه و این تغییراتی که در قطر عروق هست و دینامیکی که در سیستم شیمیایی، سیستم الکتریکی و سیستم خدمتتون عرض کنم که کار کردی توی مغز هست، اینها میتونه تحت تأثیر یک سری واسطه های شیمیایی باشه. چون ما رو دیواره این عروق میدونیم که گیرنده هایی داریم و گیرنده های عروقی، گیرنده های عصبی با واسطه های شیمیایی خاصی مثل سروتونین، اینا خیلی ربط دارن. موادی که پیشساز سروتونین هستن مثل ملاتونین، اینا میتونن توش نقش داشته باشن. استراب و حالت های اینجوری بسیار میتونه پنجه در پنجه باشه با پاتولوژی بیماری سردرد میگرنی و ما انواع مختلف میگرن داریم و پاتولوژی های مختلفی مطرحه. منتها اون چیزی که در کل توجیه کننده همه این سازوکار آسیب شناسیه در یک کلمه اگر دکتر قابلی تایید میکنن، التهابه. و این التهاب ریشش به هم خوردن سازوکار و تعادل شیمیایی عروقی الکتریکی در مغز.
دقیقا به نکته خیلی ظریفی اشاره کردید و اون التهابه. یه التهاب وجود داره تو مغز مریض هایی که میگرن دارن و یه چیز دیگه که چرا حالا من از بین این همه آدم باید این سردرد رو بگیرم، چرا من باید مبتلا بشم؟ نکتهش اینه که ژنتیک شما ممکنه یه نقشی داشته باشه. یعنی شما از نظر ژنتیک مستعد هستید، حالا ممکنه این توی پدر مادر شما بوده باشه، ممکنه توی پدر بزرگ یا نسل‌های قبلی شما باشه. به هر حال توی این بیماری یک استعداد ژنتیکی هم کاملا شناخته شده هست و شما رو مستعد میکنه که دقیقا مبتلا بشید به این بیماری.
طبعا و خیلی خیلی چیزای متفاوت و متنوعی در پاتولوژی بیماری سردردی میگرن مطرحه. یکی از اینا ممکنه که اختلالات استرابی باشه، اختلالات خلقی باشه، افرادی که اون حالت ماشه یا شروع شعله ور شدن سردرد میگرنشون دقیقا به یک تروما یا یک ضربه عاطفی یا حسی و یا هیجانی مرتبطه. ممکنه با خوابشون ربط داشته باشه. افرادی که کم خوابن، بد خوابن، به شکل ثانویه یک اختلال خواب دارن، اینها خیلی در معرض بروز یا روشن شدن سردردهای میگرنیش، یعنی تیپ میگرنیشون هستن. و واقعا بین اختلالات خواب و انواع سردرد، اختصاصا سردرد میگرن، یک خیابون دو طرفه این بار هست و هر دو اینها روی هم تاثیر میذارن. سردرد بیخوابی میده و بیخوابی و بدخوابی سردرد رو از نوع میگرن تشدید میکنه. اختلالات عضلانی اسکلتی، اونایی که مشکل ریشه های نخاع تو گردن دارن، ممکنه مشکلاتی توی در واقع سیستم عضلانیشون و اسکلتیشون داشته باشن تو ناحیه سر، گردن، اینها ممکنه که شروع سردرد میگرن باشه. گرسنگی، بعضی از موادی که اینها میخورن، مثلا ما به شکل رژیم غذاییمون رعایت نمیکنیم و میخوریم، ممکنه سردرد منو تشدید بکنه. مثلا یه چیزهایی که از دسته متیلزانتین ها هستن، مثلا چای یا قهوه یا شکلات و اینها میتونن گیرنده هایی رو در مغز تحت تاثیر قرار بدن که سردرد رو روشن بکنن. در این حال موادی که توی مواد غذایی کنسرو شده یا مواد غذایی که غالبا در فست فود ها هست وجود داره، اینها میتونن تاثیر بذارن. پنیر درست میگم یا پنیر پرورده دیگه، پنیر اینا توش چه ماده ای تو پنیر پرورده هست عموما آقای دکتر؟ که آره یه ماده ای تو پنیر پرورده هست که توی مغز اینا به شکل تیرامین. و این ماده تیرامین دقیقا میاد و روی پاتولوژی میگرن توی این افراد به شکل ماشه‌ای کار میکنه و باعث میشه که اینها، الکل یکی از چیزایی که میتونه سردرد توی این افراد،
کافئین
و همه اینها،
اکثر نوشیدنی هایی که کافئین دارن، نوشیدنی های انرژیزا، بعضی از نوشابه های کولا، اینا که همه کافئین دارن، خیلی میتونن مستعد کننده باشن. توی خانم ها عادت ماهیانه میتونه به عنوان یه علامتی باشه که گاهی اوقات فرد مستعد بکنه به شروع میگرن. و خستگی اشاره کردید، استرس، اینا همه میتونه باعث عواملی باشه که جز عوامل مستعد کننده هستش.
بسیار عالی.
ما من با دکتر قابلی جویباری صحبت میکنم، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ فوق تخصصی سردرد. آقای دکتر لطفاً بگین که چه درمان‌هایی در حال حاضر برای سردرد وجود داره؟ آیا فقط باید قرص مسکن خورد که این سردرد آروم بشه؟
سوال خوبی پرسیدید. ببینید من اگه بخوام درمان‌ها رو یه تقسیم بندی کوچیک داشته باشم، میگم درمان‌ها رو من دو دسته تقسیم می‌کنم. درمان‌هایی که فاز حادن، اصطلاحاً درمان‌هایی که الان من سردرد گرفتم، حالا چیکار کنم؟ بعد درمان‌هایی که من پیشگیری بکنم از سردردم، حالا چی استفاده بکنم که از سردردم پیشگیری کنم، اصلا این سردرد اصلا نمیخوام اتفاق بیفته. درمان‌های فازهات بیشتر متمرکز هست به همون درمان‌هایی که شما میشناسیدش، مسکن‌هایی که تو بازار هست، یه سری قرص‌هایی هست که اصلا میگن قرص‌های تریپتان و داروهای ضد تهوع که اینا همه کمک میکنن برای درمان‌های فازهات. و یه سری درمان‌هایی که درمان‌های پیشگیری هستن، یعنی من این داروها رو به صورت منظم استفاده می‌کنم تا اصلاً سردردی اتفاق نیفته. معمولاً اگر مریض ما بگه که ما بیشتر از 3 بار در ماه سردرد می‌گیریم، ما همیشه توصیه می‌کنیم که از درمان‌های پیشگیری استفاده کنیم. یعنی مریض طبق یک دستور منظمی روزانه یه سری داروهایی رو به صورت منظم استفاده بکنه که در حقیقت از سردرداش پیشگیری بکنه. اگر تعداد سردردهای مریض خیلی کمه، مثلا 1-2 بار در ماه این سردرد اتفاق میفته، معمولا توصیه به مریض میکنیم که فقط از درمانهای فاز حاد استفاده بکنه، یعنی درمانهایی که فقط جنبه مسکن داره. توی مسکنها فقط توصیه‌مون بیشتر به مریض ها این هست که از داروهایی که حاوی کدئین هستن، مثل استامینوفن کدئین که تو بازار هست، زیاد استفاده نکنن و همیشه این نکته رو در نظر بگیرن که مصرف بیش از اندازه مسکن ها خودش میتونه یه سری سردردهای بسیار بدی رو ایجاد بکنه که در حقیقت ما بهش میگیم سردردهای ناشی از مصرف بیش از حد مسکن ها، و اونها درمان مشکلی دارن و سردرد رو وارد یک فازی میکنن که درمانش مشکل خواهد شد. چقدر مسکن برای ما کافی هست؟ من به مریض میگم که اگر شما بیش از 1 بار یا 2 بار در هفته داری مسکن استفاده میکنی، این شما رو در طولانی مدت، یعنی در مدت بیش از 3 ماه یا 4 ماه، به اون فازی خواهد برد که دچار سردردهای ناشی از مصرف بیش از حد مسکن ها میشی. بنابراین این مرز رو همیشه توصیه میکنم مریض ها رعایت بکنن. در مورد درمان های پیشگیری همیشه یه باور غلطی وجود داره، این درمان‌ها رو پیشگیری رو اگر من استفاده بکنم اینا خواب‌آوره، اینا اعتیادآوره، اینا داروهای اعصابه، من دوست ندارم داروهای اعصاب بخورم، من دوست ندارم داروهای خواب‌آور بخورم. باید بگیم اینجوری نیست. الان درمان‌های خیلی جدیدی اومده که نه لزوماً اعتیادآور هستن نه خواب‌آور هستن و شما میتونید داروها رو منظم استفاده کنی و یه کیفیت زندگی بالاتری داشته باشی و زندگی راحت‌تری داشته باشی.
دکتر محمد نامی، متخصص علوم اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب. آقای دکتر لطفاً بگید علاوه بر درمان‌های دارویی، تکنولوژی چه کمکی توی درمان سردرد میتونه داشته باشه؟
و این خیلی مهمه و متشکرم که سوالای دقیقی رو توی این گفتگو مطرح فرمودین. ببینید ما علاوه بر دارو که میاد نقشه شیمیایی مغز ما رو در سردردهای میگرنی تعدیل میکنه به نوعی، میتونیم روی نقشه الکتریکی، نقشه کارکردی مغز و همینطور روی دینامیکی که توی ارتباط بین شبکه‌های عصبی هست با تکنولوژی‌های جدید عصبی کار بکنیم. یکی از روش‌ها اینه که ما با موج سوم درمان‌های حالا غیر دارویی مثل تنارامی، ذهن آرامی، ذهن آگاهی که حالا عموما به مدیتیشن یا اینها تلقی میشه، اینا میتونن کمک کنن چون دروازه ورود به برخی از سردردها میتونه استراب و اختلال هیجانی باشه و این خیلی کمک میکنه. یه جاهایی لازمه ما پشت فرمون مغز بشینیم و با استفاده از تکنولوژی که وصل میشه به در واقع سری سنسورها که وصل میشه به سر، ما از افراد میتونیم امواج پایه رو بگیریم از مغز و سیستم اعصاب خودکار و بر اساس اون مشخص بکنیم از چه نقطه‌ای میخوایم به چه نقطه‌ای بریم و انگار با یک لوپ یا حلقه بازخوردی به مغز آموزش بدیم که چطور میتونه متفاوت نسبت به قبل کار کنه. و به این میگن تکنیک های نورو فیدبک یا بیو فیدبک که وقتی توسط متخصص یا یه تیم تخصصی انجام میشه طبعا میتونه مؤثر و کمک کننده باشه. یکی دیگه از روش هایی که توسط پانل های تخصصی سردرد توی دنیا تایید شده و الان در دسترسه، امکان تحریک شاخه پیشانی عصب سه‌بلوه که قبلا هم راجع بهش صحبت شد و خب این توی مرکز سلامت مغز دانا این امکان وجود داره که ما میتونیم از تحریک شاخه پیشانی عصب سه‌بلو هم در کمک به فرایند درمان سردرد استفاده بکنیم. همینطور استفاده از TES یا تحریک فراجمجمه‌ای الکتریکی مغز که یک روش خدمت شما که عرض کنم بدون خطر و ایمن هست و علاوه بر اون تحریک مغناطیسی در بعضی از موارد خب شواهدی هست که کمک کننده است و نهایتاً درمان‌های دیگه‌ای که وجود داره مثل ماساژ پوست سر که باز توی برخی از افراد میتونه مؤثر باشه، تزریق بوتاکس یا چیزهای این شکلی که حالا آقای دکتر حتما توی حیطه تخصصیشون تجربهش رو دارن و من معتقدم که ما با کمک هم یعنی نگاه علوم اعصاب شناختی، چون طبعا سردرد وقتی مزمن میشه آقای دکتر رو حافظه و توجه و تمرکز ما تاثیر میذاره، رو خواب ما تاثیر میذاره و من معتقدم که ان شاءالله برای ادامه این نشست ها و صحبت ها و گفتگوهای علمی ما میتونیم به یک راهبرد مشترک برسیم و کمک بکنیم با استفاده از تکنولوژی های جدیدی که تو علوم اعصاب هست، با استفاده از دانش بسیار محکمی که در زمینه مغز و اعصاب وجود داره و تجربه همکاران، انشالله بتونیم به تعداد خیلی بیشتری کمک بکنیم و این چیزیه که ما در مرکز سلامت مغز معتقدیم به سمتش پیش خواهیم رفت.
ممنون، از صحبت کردن با شما بسیار لذت بردم و اینجا جا داره از همه کسانی که به این صدا گوش دادن هم تشکر کنم.
خیلی ممنون، ما هم متشکریم، فرصت خیلی خوبی بود.
ممنون از اینکه این فرصت رو به ما دادید. ممنون.
همکاران این قسمت از فایل صوتی سلامت مغز به مناسبت 31 تیر روز جهانی مغز با عنوان میگرن واقعیتی دردناک، آقایان علی محمد کمالی، محمد یعقوبی و من سعیده یحیوی.